در عرفان اسلامی حتما باید سیر و سلوک بر اساس احکام الهی انجام بگیرد و کرامات و نتایج حاصل از این سلوک عرفانی با ظاهر شریعت منافاتی نداشته باشد. ابن عربی به عنوان یکی از بزرگترین و تأثیرگذارترین مشایخ تصوف و عرفان برای شریعت نقشی محوری قائل است و هیچ مرحله ای از سلوک را بیرون از حکم شریعت نمی داند. در اغلب آثار او به ویژه در فتوحات مکیه به این امر تصریح شده است. بنامه اندیشه ها را با پخش دومین بخش از سخنان حجت الاسلام و المسلمین دکتر عبدالحسین خسروپناه در همایش بررسی تصوف و عرفان پی میگیریم.
اجازه بدید اینو من تو پرانتزی بگم که خیلی مهمه در انتقال تلقی بنده از تصوف. من تصوف رو که در قرن دوم به شکل یک نظام اجتماعی شکل گرفت و کم کم جنبه معرفتی پیدا کرد، بنده یک مذهبی در عرض شیعه و اهل سنت می دانم. این که گفته می شود تصوف سنی بود و شیعه شد، یا نه اصلا تصوف نه سنی نه شیعه، هم شیعه است هم سنی. به تعبیر بعضی ها سنی دوازده امامی هست. توضیح مطلب اینه که شیعه معتقد به ولایت بلافصل مولا امیرالمؤمنین است، هم در ساحت ولایت تکوینی هم ولایت تشریعی. میگن بعد از نبی گرامی اسلام حضرت ختم مرتبت، امیرالمؤمنین ولایت تکوینی و تشریعی رو داره بلافاصله. وقت تو تشریعی هم یه ساحتش هم بحثای سیاسی اجتماعی است، طبیعتاً حاکم سیاسی و خلیفه سیاسی هم امیرالمؤمنین هست، ولی خلافت سیاسی امیرالمؤمنین به جهت اون ولایت تشریعی و ولایت تکوینی اوست. این نظر شیعه است. لذا شیعیان همه از قدیم الایام برای امیرالمؤمنین کرامات نقل میکردن. حالا قلمرو به ولایت تکوینی ائمه چقدر در بین شیعیان هم اختلاف نظر هست. سید مرتضی نظری داره، ولی به هر حال در این که یک ولو حداقل اونجایی که میخواد امامت خودش رو ثابت کنه کرامتی نشان میداده، خود این یک درجه از ولایت تکوینی است. یا قال صادق قال الباقر علیه السلام در واقع همون قال الله تبارک و تعالی است. حالا چه نسبتی است بحثش من دیگه وارد نشم. اهل سنت متعارف نظرشون این است که اصلا ولایت تکوینی نداره، ولایت تشریعی، ولایت تشریعی تو ساحت سیاسی اجتماعی، چون منبع شریعت قرآن است و سنت پیغمبر. و اگر صحابه حجیتی دارن به خاطر اینکه میگن قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، به همین خاطر ولایت سیاسی رو مطرح میکنن. خلیفه سیاسی رو بعد از نبی گرامی اسلام میگن خلیفه اول، دوم، سوم و خلیفه چهارم مولا امیرالمؤمنین است. دیگه اصلا تو ساحت ولایت عرفانی اهل سنت متعارف، نه حالا بعدن سنی ها با تصوف پیوندی خوردن، اونو بعد عرض میکنم. گروه سوم تصوفه. تصوف میگه ولایت عرفانی و تکوینی بلافصل نبی گرامی اسلام امیرالمؤمنینه، نه بقیه خلفا. لذا میگن قطب الاقطاب امیرالمؤمنین هست. همهشون، همه سلاسل صوفیه غیر از یه شاخه از نقشبندیه. یه نقشبندیه سه تا شاخه داره. دو شاخش هم میگن امیرالمؤمنین، یه شاخش میگن به ابوبکر میرسیم. ولی بقیه سلاسل صوفیه همه میگن به امیرالمؤمنین، قطب الاقطابشون امیرالمؤمنین هست. اما ولایت سیاسی اجتماعی رو میگن نه، امیرالمؤمنین خلیفه چهارمه. حالا این که میگن اینجا تقیه کردن فلان، خیلی البته برای من این قصه روشن نیست. به نظر من نه، یه مذهبه. ولی این مذهب تو مسائل فقهی کم کم در مرور زمان مثلا پیوند خورده به چی؟ به مثلا حنفیه، پیوند خورده به مالکیه، پیوند خورده به شافعی، اما با حنبلی پیوند نخورده. ما صوفی حنبلی نداریم، توجه دارید؟ حالا اونم نکته‌ای داره، سری داره. خب اینم عرض کنم مرحله پنجم که پیوند تصوف و تسنن از همون قرنهای اولی است. تقریبا قرن سوم به بعد پیوند تصوف و تسننه، اما پیوند تصوف و تشیع از قرن نهمه. لذا مثلا ذهبیه شیعی یا نعمت اللهی شیعی اینا هم از قرن نهم هن. شما قبلش شاهد این قصه نیستید. خب این مرحله پنجم که تصوف و تشیع پیوند این دو هست، و ششم، مرحله ششم که آخرین مرحله است، تصوف فلسفی است. یعنی چی تصوف فلسفی؟ فرقش با تصوف نظری چیه؟ در عرفان نظری مکاشفات مبین می شوند، اما در تصوف فلسفی مکاشفات مدلل می شوند. یعنی کسانی میان و چیکار می کنند؟ برای مثلا وحدت وجود، برای اتحاد عقل و معقول، برای اصالت وجود، برای حرکت جوهری برهان میارند. این کار البته به شکل یک نظام از ملا صدرا شروع شد، ولی زمینه هاشو سید حیدر داشته، ابن ترکه داشته در تمهید، خب برهان میاره برای وحدت وجود. سید حیدر چندین برهان ذکر میکنه ولی تو بعض وحدت وجود. اون کسی که تونست تقریبا تمام مدعیات عرفانی رو، تقریبا تمام مدعیات عرفانی رو تو حوزه نظر بیاد مدلل بکند، ملا صدرا بود. مثلا برای حرکت جوهری، حرکت جوهری عرفا گفتن، اما اینکه تبیین کنه بعد استدلال براش، نه بران براش بیاری، این کار جناب ملا صدرا بود. این ببینید، ما اگر میخوایم درباره تصوف صحبت کنیم، این شش مرحله شو باید ببینیم. نمیشه مثلا یه تیکشو ببینیم تیکشو نبینیم. بسیار البته گسترده است، فرمایشات اساتید هم کاملا درسته. اصلا حتی اینو من به شما عرض کنم، چون حالا بنده توفیقم داشتم، تحقیقات میدانی زیادی داشتم و تقریبا اکثر اقطاب سلاسل صوفیه رو در پاکستان، در هندوستان، در اندونزی، در مالزی، در ترکیه، در خود ایران و کشورهای مختلف رفتم دیدم، ساعتها باشون بحث کردم. توجه دارم که مثلا نقشبندیه‌ای که در هندوستان هست یا پاکستان شبه قاره هست با نقشبندیه‌ای که در ترکیه هستن تفاوت‌هایی هم دارن، و لذا این دیدن این تفاوت ها هم خیلی میتونه در فهم ما کمک بکنه. خب این مبحث اول بنده که کمک میکنه در واقع تفصیل اون مقدمه بود که وقتی میخواییم تصوف اول یه تلقی درستی داشته باشیم، بعد این مراحل ششگانه شو یا هفتگانه رو توجه بکنیم.
شنوندگان فرهیخته، از شما قدردانی میکنیم که تا این لحظه برنامه اندیشه ها را شنیدید. در این برنامه سخنان استادان ارجمند یحیی یثربی و عبدالحسین خسروپناه را پخش کردیم که این سخنان در همایش بررسی تصوف و عرفان ایراد شده بود. امیدواریم از این برنامه به شایستگی بهره برده باشید. تا مجال بعد، خدای مهربان یار و نگهدارتان.
ای جان من، ای جهان من، تو هر آینه بر زبان من، تو من خاکم و درگه تو خورشید، من ابرم و آسمان من، تو تصویر نشسته در غبارم، آینه مهربان من، تو مردابم و دامن تو دریا، بیداری ناگهان من، تو تصویر نشسته در غبارم، آینه مهربان من، تو مردابم و دامن تو دریا، بیداری ناگهان من، تو در بارش آفتاب و باران، چتر من و سایبان من تو، یاد تو بهانه رسیدن، پاییز و بهار جان من تو، ای فرصت با شکوه پرواز، ای آبی بیکران من تو، تصویر نشسته در غبارم، آینه مهربان من تو، مردابم و دامن تو دریا، بیداری ناگهان من تو، تصویر نشسته در غبارم، آینه مهربان من تو، مردابم و دامن تو دریا، بیداری ناگهان من تو.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
بشنو این گلبان، این آوای اوست، زینبا
اشک فرات، شرحی بر زیارت اربعین.
اشک می‌ریزد ز چشم کائنات، در عزای تشنه کامان فرات.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر حسین و فرزندان و یاران فداکار حسین. سلام به شما عزاداران و دوستداران اهل بیت علیهم السلام. در ایام حزن و اندوه آل الله با برنامه اشک فرات در خدمت شما ایم و کارشناس ارجمند ادعیه و زیارات حجت الاسلام و المسلمین رضانیا درباره عبارات زیارت اربعین امام حسین علیه السلام برامون صحبت میکنن. در برنامه گذشته با توجه به عبارتی از این زیارت پرفیض درباره پاکی و پاکیزگی اهل بیت علیهم السلام در خلقت و رفتارشون صحبت کردیم. موضوع بسیار مهمی که امروز هم با توجه به جمله دیگه‌ای از زیارت اربعین درباره‌اش صحبت می‌کنیم. در این زیارت شریف خطاب به امام حسین علیه السلام عرض می‌کنیم:
لم تنجس کالجاهلیت به انجاسها و لم تلبس کالمدلهمات من ثیابها.
عزیزان، حجت الاسلام و المسلمین رضانیا درباره این عبارت بیشتر توضیح میده.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در ادامه شرح زیارت اربعین به این فراز می رسیم: جاهلیت با ناپاکی هایش شما را آلوده نکرد و از جامه های تیره و تارش بر شما نپوشاند. از حیث واژه شناسی، النجس و النجس و النجس به معنای پلید و آلوده، لیلتون مدلهمه یعنی شب سخت تاریک، مدلهم به معنای سخت، سیاه و تاریک، ثیاب جمع ثوب به معنای جامه ها. سلسله نسل حضرات 14 معصوم علیهم السلام سلسله نور است و ذره آلودگی و ناپاکی و تیرگی در این رشته نورانی وجود ندارد. اراده تکوینی خداوند بر این تعلق گرفته است که حضرات اهل بیت علیهم السلام از هر آلودگی پاک و منزه باشند. خداوند در سوره احزاب آیه 33 می فرماید انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. و خدا چنین می خواهد که رجس هر آلایش را از شما خانواده نبوت ببرد و شما را از هر عیب پاک و منزه گرداند، چرا که شرط حضور تام در محضر حضرت حق سنخیت است. خداوند متعال صبوح و قدوس است. به فرموده حضرت رسول مکرم اسلام علیه السلام ما من صباح یصبح العباد فیه الا و مناد ینادی سبحان الله الملك القدوس. هیچ بامدادی نیست که بندگان در آن درآیند مگر آن که بانک دهندهی بانک برمی آورد که پیراسته است فرمان روای بسیار پاک. خداوند صبوح و قدوس است و لذا کسانی می توانند در عالی ترین درجه قرب حضرت حق قرار گیرند که از بالاترین درجه عصمت و پاکی و طهارت برخوردار باشند و در میان همه انبیا و اوصیا در طول تاریخ حضرات 14 معصوم صلوات الله علیهم اجمعین از بالاترین درجه عصمت برخوردارند. به فرموده رسول مکرم اسلام علیه السلام انا اهل بیت قد اذهب الله ان الفواحش ما ظهر منها و ما بطن. خداوند هر گونه زشتی و ناپسندی پنهان و پیدا را از ما اهل بیت دور کرده است، فلذا ذره آلودگی نه در ظاهر حضرات معصومین هست نه در باطن اون بزرگواران. در دعای ندبه خطاب به حضرات معصومین علیهم السلام عرضه می داریم این الشموس الطالعه این الاقمار المنیره، کجایند آن خورشیدهای فروزان و ماههای درخشان و ستارگان تابان؟ یک پارچه نورانیت، یک پارچه فروغ، یک پارچه تلالو. ولذا عصمت حضرات معصومین بالاترین درجه عصمت همه معصومین طول تاریخ است. ما این همه انبیا داشته ایم در طول تاریخ، اما عصمت 14 معصوم عالی ترین درجه عصمت است، چون این بزرگواران والاترین مقام رو در درجات عالم امکان دارا هستند، لذا باید مقربترین موجودات به حضرت حق باشند، چون پاکترینند و حضرت حق صبوح و قدوس هست. آن ذوات مقدسه یک پارچه نورند که هیچ گونه ظلمت و تاریکی در وجود آنها نیست.
گویم چه سنای تو که خود عین سنایی، مرآت صفا و کرم و جود و سخایی. گویم چه سنای تو که خود عین سنایی، مرآت صفا و کرم و جود و سخایی. خاک ره کوی تو بود مهر نمازم، شد تربت پاک تو به هر درد دوایی. خاک ره کوی تو بود مهر نمازم، شد تربت پاک تو به هر درد دوایی. دادی به ره دوست همه هستی خود را، سار و لعشقی تو حسین خون خدایی، سار و لعشقی تو حسین خون خدایی، سارو لهش بی تو حسین خون خدایی.
دوستان، با نزدیک شدن به اربعین حسینی، شوری وصف نشدنی دلهای شیعیان و دوستداران حضرت ابا عبدالله علیه السلام رو دربر میگیره. راز و رمز این همه دلدادگی و تکاپو برای زیارت سید الشهدا علیه السلام در روز اربعین چیه؟ سفارش های بزرگان درباره بسیاری از اعمال مستحب و حتی واجب بسیاره، اما داستان اربعین و زیارت امام حسین علیه السلام در روز بیستم صفر حساب دیگه‌ای داره. در میان زیارات مخصوصی که برای امام حسین صلوات الله علیه وارد شده، زیارت اربعین جایگاه ویژه‌ای داره.
حسین حسین عشق غم از دیده افشانم، که تا روز قیامت در غمت سر در گریبانم. گهی با زینب دل خسته بر خاک تو می افتم، گهی همراه باران ها زیارت نامه می خوانم. عشق غربت که می افتد به دامانم، دارد نشان از هزاران داغ پنهانم. عشق غربت که می افتد به دامانم، دارد نشان از هزاران داغ پنهانم. می خوانمت یا حسین جان زهرا، حسین حسین.
عزیزان، بخش دیگه ای از سخنان حجت الاسلام و المسلمین رضانیا رو در شرح این جمله:
لم تنجس کل جاهلیت و به انجاسها، ولم تلبس کل مدلهمات و من ثیابها.
از زیارت اربعین میشنویم.
به اصطلاح علوم عقلی و عرفانی، آنها در بالاترین درجات مراتب وجودی اند در عالم امکان، یا آیات کبرای حضرت حق اند. ولذا چون یکی از اسماء خداوند النور است، حضرات اهل بیت علیهم السلام آیات عظمای النور اند. از این رو در عالم امکان جایگاهی رفیع تر در نورانیت از جایگاه آن ذوات مقدسه وجود ندارد. در زیارت جامعه کبیره عرضه می داریم و مصابیح و دجا، شما روشنی بخش تاریکی ها می باشید. شما عین نورانیت هستید، اما نورانیتی که در عالم امکان هست. حضرت حق عین نورانیت هست، نورانیتی که از ذات وجوبی برخوردار است. در همان زیارت عرضه می داریم و حجتهی و صراطهی و نورهی و برهانه، شما حجت و راه و نور و دلیل خدایید. ولذا این بزرگواران آمده اند که مردمی که در تاریکی به سر می برند اونها را هدایت کنند. هر کس تمسکش به حضرات معصومین بیشتر باشد، نورانیتش بیشتر است. خود حضرات معصومین یک پارچه قرب به ساحت اقدس ربوبی‌اند. در همان زیارت عرضه می‌داریم و انتجبکم لنوره، خداوند شما را برای نور خودش برگزید. و منارن فی بلاده، شما جلوگاه پرتوافشانی خدایید در شهرها و بلاد. همچون یک فانوس دریایی که همه کشتی نشینان باید به واسطه او هدایت بشوند، در شب تاریک دریا حضرات معصومین مشعل فروزانی هستند که همه مردم باید به واسطه اونها هدایت بشوند، و هدایت اونها به دست حضرت حق هست. خدا اونها رو هدایت کرده که اونها خلایق رو هدایت کنند. در زیارت جامعه عرضه می داریم خلقکم الله انوارا فجعلکم به عرشهی محتقین، خداوند شما را انوار عرش خودش قرار داد. این خیلی مسئله با اهمیتی است و حضرت سید الشهدا علیه السلام در تبیین این فراز که آن ذوات مقدسه انوار عرش الهیان می فرماید: عن حبیب ابن مظاهر الاسدی انه قال للحسین ابن علی ابن ابی طالب علیهم السلام ای شیء کنتم قبل ان یخلق الله آدم علیه السلام قال کنا اشباح نور ندور حول عرش الرحمن فنعلم الملائکه التسبیح و التحلیل و التحمید. جناب حبیب ابن مظاهر اسدی به امام حسین علیه السلام عرضه داشت: شما پیش از آن که خداوند آدم را بیافریند چه بودید؟ حضرت سید الشهدا علیه السلام فرمود: ما تندیس‌های از نور بودیم که گرداگرد عرش خدای رحمان می‌چرخیدیم و تسبیح سبحان الله و تحلیل لا اله الا الله و تحمید الحمدلله را به فرشتگان می‌آموختیم. یعنی ما معلم ملائک هستیم، ملائکی که برترین موجوداتند، این برتری خودشون رو مدیون حضرات معصومین هستند. ملائکی که علمشون وصل به علم حضرت حق هست، این علم رو از ناحیه حضرات معصومین علیهم السلام دارند. لذا حضرات معصومین انواری بودند که گرداگرد عرش خدای رحمان قبل از خلقت حضرت آدم تحقق داشتند و در این حال معلم ملائک بودند. نتیجه این که حضرت سید الشهدا علیه السلام که خود نور و از نسل و اهل بیت نور است، نمیتواند با یزید که خود پلیدی و تاریکی و از نسل تاریکی است بیعت کند. و آن حضرت می فرماید: و مثلی لا یبایع و مثله، مانند من با مانند اویی بیعت نمی کند. اصلا ارتباطی نیست بین تاریکی و نور. اما در این فراز هم واژه‌ای در باب جاهلیت داشتیم. منظور از جاهلیت در این فراز از زیارت اربعین آن دوره قبل از بعثت پیامبر اکرم علیه السلام است که به دلیل تحریفی که در ادیان آسمانی پدید آمده بود، مردم راهی برای شناخت حقایق هستی نداشتند و آنچه به نام دین بر جوامع مختلف بشر حکومت می کرد چیزی جز خرافات و موهومات نبود. در واقع ادیان تحریف شده و عقاید موهوم ابزارهایی برای سلطه زر و زور بر انسان شده بودند و بعثت حضرت ختمی مرتبت علیه السلام طلوع خورشید علم و معرفت و کمال بود که همه تاریکی های جهل و گمراهی را در هم پیچید و این پرتو افکنی و نورافشانی بعد از حضرت رسول مکرم اسلام علیه السلام با نورانیت حضرات اهل بیت علیه السلام تداوم یافت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
إن الحسين لمصباح الهدى أبدا وكوكب المجد للأجيال في العصر. إن الحسين لمصباح الهدى أبدا وكوكب المجد للأجيال في العصر. سفينة لنجاة الخلق وهدى، فمن بها يتمسك ينجو من خطر. وسيد لشباب الخلد قاطبة وراكبوه على أمن من الخطر. وسيد لشباب الخلد قاطبة وراكبوه على أمن من الخطر.
دوستان، به پایان برنامه گشت فرات رسیدیم. حجت الاسلام و المسلمین رضا نیا درباره جملاتی از زیارت اربعین امام